صدایی دیگر،
صدای زنان.
اعتراض زنان به حجاب اجباری ادامه دارد، از اعتراض در خیابان تا اعتراض نمایندگان مجلس. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. اگر شنونده برنامه هفته گذشته صدای دیگر بودید، حتما به خاطر دارید که از سرکوب گسترده زنانی گفتیم که در جمهوری اسلامی به خود اجازه اعتراض دادند. از زنانی که با نوشتن نامه به علی خامنه‌ای خواستار تغییر در ساختار سیاسی جامعه شدند و بازداشت شدند، تا زنانی که با تمکین نکردن به قانون حجاب اجباری به 24 سال حبس محکوم شدند. حکمی که فعالان حقوق بشر آن را ناعادلانه می‌دانند. اما بیایید با هم به صدای یک زن گوش کنیم، زنی که خود روسری و چادر بر سر دارد.
من میگم طرح عفاف و حجاب میدید، قانونش میکنید، چه فایده ای داشته؟ بگید فایده شما، میگید ما تمام دنیا رو دنبال مسلمون کردنشونیم. آقا شما به من صادقانه بگید چند تا از این دخترهای ما رو شما تونستید قلبن بگید حجاب درست داشته باشن، باور به این حجاب داشته باشن؟ زمان شما مگه نه کسی که زور نداشت چادر بکن رو سری بزن سر، ولی مردم میزدن. الان که زوریه، دوباره هم میگم قانون اجباره، راه های برون رفت از قانون ما ایرانی ها خیلی بلده، یعنی نه تنها در مورد حجاب، هر جا بگی. چون همیشه حاکمان ما قانون رو به نفع خودشون استفاده کردن و خودشون راحت قانون دور زدن و خودشون فراتر از قانونن، مردم هم بلدن مقابله کنن. یعنی مردم هم با قانون هایی که همخوانی نداره، و ما ذات بشر خدا واقعا میگیم مسلمونیم، میگیم شرعه، میگیم دینه، خدا برای دینش زورمون نکرده، بعد بیم برای حجابش زور بذاریم. والا اگر از دست من می اومد و اگر حتی ممکن اعدامم نمی کردن، اگر قانون رو می اومدم برای اینی که این قانون اصلاح بشه، چون معتقدم حجاب درونیه، معتقدم الان تو این مملکت حجاب یه مقوله سیاسیه، یک مقوله ایدئولوژی که به هیچ عنوان دینی نیست، به هیچ عنوان با دین کار نداره، دروغه، محضه که میگن مقوله دینیه. حجاب فقط برای سیاست‌گذارای ما ابزار شده.
این صدای پروانه سلحشوری بود، یکی از 14 نماینده زن در مجلس دهم. او این سخنان را در حالی مطرح کرده که هفته گذشته ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان مجرم شناخته شد و به پرداخت 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. بنابر آنچه در کیفرخواست خانم خداکرمی آمده، او به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با انتشار یک توییت متهم شده است. در توییت ناهید خداکرمی آمده بود: دیروز در حاشیه بازدید از شهر فرودگاهی امام خمینی، رفع موانعی مانند حجاب اجباری در بخش ترانزیت و مناطق آزاد به عنوان راهی برای گسترش صنعت توریسم و عدم خروج سرمایه‌ها و ارزش کشور مطرح شد. در شرایط فعلی توجه به این پیشنهاد می‌تواند تحول بسیار مثبتی باشد. انتشار همین توییت ناهید خداکرمی اما منجر به محکومیت او به جزای نقدی شد. سودرات، فعال برابری جنسیتی ساکن فرانسه، در مورد برخورد جمهوری اسلامی با معترضان به حجاب اجباری میگوید:
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در طی حداقل 40 سال گذشته دوره‌های مختلفی رو طی کرده و دوره‌هایی که حتی سعی میکرد که در ظاهر نشون بده که طرفدار حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌هاست، اون دوران تموم شده و به قول معروف دیگه شمشیر رو از رو بسته و میخواد یک بار برای همیشه هم که شده موضوع اعتراض به حجاب اجباری رو تموم بکنه، با ارعاب، با حکمایی که اصلا سابقه نداشته، در طول حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی حتی این سابقه رو نداشته، کار رو به جایی رسونده که حتی افرادی که زن هستن و خودشون عضو بخشی از ساختار حکومتی هستن و به هر حال به ساختار جمهوری اسلامی اعتقادی دارن که کاندید میشن، که میخوان فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در اون چارچوب بکنن، هم این رو برنمیتابن، هم خودشون به زبون میان و شروع میکنن حرف زدن راجع به، برای مثال، حجاب اجباری و اعتراض به حجاب اجباری، و از اون طرف هم سرکوب‌های شدیدی رو باهاش مواجه میشن. یک جوری جمهوری اسلامی فکر میکنه که این دیگه پایان خط مبارزات اجتماعی زنان برای دستیابی به حقوق برابره و داره از ابزار سرکوب و ارعاب استفاده میکنه.
اما سخن گفتن در مورد حجاب اجباری تنها خط قرمز جمهوری اسلامی نیست. 14 نماینده زن در دور 11 مجلس شورای اسلامی که پرتعدادترین حضور زنان در آن ثبت شده، نتوانستند روند بررسی قانون حمایت از حقوق کودکان را تسریع کنند، نتوانستند سن ازدواج دختر بچه‌ها را تغییر دهند و نتوانستند قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را به سرانجام برسانند. کمی آن سوتر در دفتر معاون رئیس جمهور هم اوضاع چندان فرقی نمی‌کند. حتی با استدعای معصومه ابتکار از رئیس قوه قضاییه، باز هم لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس ارسال نشده است. اما چرا زنان حتی در ساختار حکومت هم نمی‌توانند تغییری در وضعیت جامعه زنان ایجاد کنند و خط قرمزها را تغییر دهند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ می‌دهد.
میشه گفت هر چیزی که اون پایه قدرت رو در جمهوری اسلامی لرزان کنه درجه دوم محسوب میشه و باید کنار گذاشته بشه. حالا ممکنه که شما زن باشید و حامل و خواهان اون رو از اندیشه ها یا افکار یا رفتارهایی باشید که جمهوری اسلامی نمیپسنده، یا مرد باشید. اون موضوع ثانوی است در اینجا. برای همینم شما میبینید زنانی که میتونن با این نوع اندیشه کنار بیان، اون نوع ضوابط رفتاری رو رعایت کنن، میتونن در سلسله مراتب تا حدی بالا برن، ولی نمیتونن چیزایی رو تغییر بدن که ممکن پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی رو متزلزل کنه. برای همین هم است با وجود اینکه تعداد نمایندگان زن زیاد میشه یا صاحب منصبان زن زیادتر شدن، اما شاید تغییر چشمگیری هم در حوزه امور زنان نبینیم، یا اگر میبینیم حاصل تلاش اونها نباشه.
صدور حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر را برانگیخت. کار به آنجایی رسید که وزارت امور خارجه آمریکا همین حکم را مورد توجه قرار داد. آمار زنان زندانی، روزنامه‌نگار، عکاس، فعال اجتماعی و مدنی و محیط زیستی هم در حال افزایش است. اما آیا جمهوری اسلامی میتواند با ایجاد رعب و وحشت مانع ادامه اعتراضات زنان شود؟ سودرات پاسخ میدهد.
زنان وقتی که بهشون به عنوان یک گروه اجتماعی سرکوب شده نگاه میکنیم، مثل همه گروه های اجتماعی سرکوب شده دیگه راههایی پیدا میکنن برای مبارزه. اینطور نیستش که ارعاب و سرکوب موجب بشه که یک جنبشی کاملا خفه بشه. ممکنه که مدتی زیرپوستی بشه، همچنان که در سابقه جمهوری اسلامی هم ما این سابقه رو داشتیم که فعالیت های جنبش فمینیستی به صورت ظاهری نبوده، به صورت آشکارا نبوده، اما این جنبش خودش رو پیدا کرده، بنیادی‌تر عمل کرده و هر وقت که فرصتی مناسب دیده برای اینکه به عرصه خیابون بیاد، در عرصه مجامع عمومی بیاد، در عرصه اجتماعی حضور پیدا بکنه، حضور قوی تر و حتی میتونم بگم تازه‌ای از خودش به نمایش گذاشته. تنها آسیبی که ممکنه این شرایط خفقان داشته باشه اینه که افراد چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی و گروهی ناامید بشن از ایجاد تغییرات. یکی از آسیب‌ها اینه که افرادی که تلاش میکنن برای حتی تغییرهای کوچک، گام‌های کوچک برای تغییر، یا سکوت بکنن یا اینکه کلاً کشور رو ترک بکنن. و این راهیه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه خفه کنه این جنبش اجتماعی رو، جنبشی که هرگز خفه نمیشه. ممکنه در برهه‌های زمانی ساکت بشه، روش‌های متفاوتی رو انتخاب بکنه، اما دیگه نمیتونه این آزادی خواهی رو از افراد، از زنان، از همه گروه‌های سرکوب شده بگیره.
و این فشار اجتماعی و ادامه اعتراضات به کجا میرسد؟ آیا این اعتراضات ممکن است که تغییری در شرایط زنان ایجاد کنند، تغییری که حتی نمایندگان زن مجلس نیز نتوانستند؟ پاسخ حسین قاضیان رو بشنویم.
چرا؟ چون همین کارا رو میکنن. در واقع اینطور نیست که نمیکنن این کارا، همین کارا رو میکنن. خب این کارا هزینه‌ای هم داره، همه جای جهانم هزینه داشته، اینجا هم هزینه داره. شاید هزینه‌اش ناجوانمردانه‌تر و نامنصفانه‌تر از خیلی از جاهای دیگه باشه. اما مسئله اینه که تغییر قانون همیشه از تغییر تغییرات قانونی صورت نمیگیره، بلکه فشار اجتماعی باید موجب تغییرات قانونی میشه. حتی چیزهایی که به نظر میاد مثلا در شریعت اسلام خیلی مهمه، علما پشتش وایسادن و حاضر نیستن قدمی عقب بکشن، میبینه که در اثر تغییرات اجتماعی پذیرفته میشه. فراموش نکنید یه دوره علما با گوجه فرنگی مخالف بودن، با دوش همون مخالف بودن، با آب لوله کشی، با ماشین لباسشویی، با تلویزیون، با ویدئو، با همه اینا مخالف بودن، ولی اینا همه در زندگی همه علمای امروزی یه چیز عادی است. چرا؟ به دلیلی که واقعیت اجتماعی فشار خودش رو تحمیل کرد بر اونها. قانون هم از همین قبیله. از نظر اونها این قانونهایی که مجلس وضع میکنه که بالاتر از قوانین به اصطلاح الهی که نیست. بنابراین اگر فشار اجتماعی انقدر شدید باشه، انقدر گسترش پیدا بکنه، خواهید دید که اونها هم در این زمینه کنار بزنن. یه نمونهش مسئله حجابه. شما امروز حجاب زنان ایرانی رو با حجاب دهه 60 مقایسه کنید، خب می‌بینید که به راحتی خیلی تغییر کرده، تغییری که ممکن نبود دهه 60 پذیرفته بشه. این فشار اجتماعی است و جمهوری اسلامی بدونه که به روی خودش بیاره در واقع این رو پذیرفته. در بقیه زمینه‌ها به همین ترتیب ممکن است تغییراتی حاصل بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.